کن فریدون تویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه اعلام بیعت و وفاداری رزمندگان مؤمن و شجاع حزب الله، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای. جمهوری اسلامی ایران در راستای خط مشی رهبر معظم و شهید انقلاب، دفاع از مجاهدان مظلوم و مقتدر را سیاست راهبردی خود تعیین کرده است. نتایج نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد مخالفت اکثر آمریکایی‌ها با اظهارات ترامپ درباره جنگ علیه ایران. 70% آمریکایی‌ها معتقدند جنگ علیه ایران دشوارتر از پیش‌بینی رئیس جمهورشان بوده است و نخستین بار در کشور انجام شد. مرحله نخست درمان تومور بدخیم سرطان مغز با استفاده از یک ویروس. در این روش ویروس‌های زنده با سرطان مقابله می‌کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم‌ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پاسخ به نامه اعلام بیعت و وفاداری رزمندگان مؤمن و شجاع حزب الله، با اشاره به پیشگامی حزب الله لبنان در مبارزه با دشمن صهیونیستی و الهام بخشی آن برای ملت‌های آزاده جهان در رهایی از ظلم استکبار جهانی، بر استمرار سیاست راهبردی ایران در دفاع از مجاهدان لبنان تاکید و خاطر نشان کردند. جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی لبنان و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی را به عنوان شرط اول تفاهم‌نامه پایان جنگ تحمیلی با آمریکای متجاوز قرار داده است. متن کامل پاسخ رهبر انقلاب به نامه رزمندگان حزب الله به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ نعیم قاسم دام عزه، دبیر کل محترم حزب الله لبنان و تمامی فرماندهان و رزمندگان جان برکف صبور و مقاوم حزب الله، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. نامه شما برادران و فرزندانم، رزمندگان مؤمن و شجاع حزب الله سرافراز که حامل پیام پایداری و استقامت برای اعتلاء کلمت الله و باورمندی به وعده های قرآن عظیم و آرمان های عزت آفرین امام خمینی و قائد شهید آیت الله العظمى خامنه ای رضوان الله تعالی علیه ما بود، موجب تقدیر و تکریم است. امروز که ملت‌های جهان از ظلم و بیداد دولت آمریکا و صهیونیست‌های جنایتکار و نابود کننده هر سو نسل به سطوح آمده‌اند، راهی جز جهاد و مقاومت پیش رو نمانده و پایداری در این راه نصرت موعود الهی را نصیب مجاهدان راه حق خواهد کرد. و کان حقا علینا نصر المؤمنین. اکنون که حزب الله لبنان به عنوان پیشگام گروه‌های جهادی در برابر هجوم سبوعانه رژیم صهیونیستی و حامیانش چون صخره‌ای ستبر ایستاده است، این پایداری پیامی الهام بخش برای ملت‌های آزاده جهان در جهت رهایی از ظلم و ستم استکبار جهانی و دست نشاندگانش شده است. بی تردید بخش قابل توجهی از این دستاورد بزرگ مرهون صبوری، نجابت، فداکاری و همراهی مردم لبنان خصوصاً منطقه جنوب بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای خط مشی رهبر معظم و شهید انقلاب امام سید علی خامنه ای رضوان الله تعالی علیه دفاع از این مجاهدان مظلوم و مقتدر را سیاست راهبردی خود تعیین کرده و حفظ تمامیت ارضی لبنان و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی را به عنوان شرط اول تفاهم نامه پایان جنگ تحمیلی با آمریکای متجاوز قرار داده است. صلوات و رحمت خدای متعال بر شهدا و مجروحین و خانواده های صبور آنان، مهاجران فی سبیل الله که تحمل مصائب را بر خود هموار کردند. سلام خدا بر روح ملکوتی سید و شهدای حزب الله، سید حسن نصرالله و همه فرماندهان سلف مقاومت و یاران شهیدش رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که نهال مقاومت اسلامی را به درختی تنومند مبدل کردند که اصلها ثابت و فرعها فی السماء. رزمندگانی که با جهاد و مقاومت خود عزت و سربلندی لبنان را در جهان اسلام به ارمغان آوردند. در خاتمه امیدوارم به برکت دعای خیر سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف انواع عنایات و الطاف الهیه شامل حال همه مجاهدان، شهدا و جانبازان مقاومت و مهاجران و خانواده های صبور آنان باشد و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سید مجتبی حسینی خامنه ای. رزمندگان حزب الله لبنان در نامه خود خطاب به رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند ما از دل میدان نبردی که در آن کارزار کربلایی خیش را علیه فرعون‌های زمین پیش می‌بریم با تمام توان و استواری دست بیعت به سوی شما دراز می‌کنیم و یقین داریم که با این بیعت در حقیقت با حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بیعت می‌کنیم، چرا که شما به حق نایب ایشان و حجت او بر ما در دوران غیبت کبرا هستید. خبرها را از رادیو ایران می شنوید. ادامه مدیریت قاطع ایران در تنگه هرمز. یک منبع آگاه اعلام کرد در ساعت اولیه بامداد امروز دوشنبه 5 مرداد 6 فروند کشتی متخلف با خاموش نمودن سامانه های ناوبری و موقعیت‌یاب خود با تحریک ارتش کودکش و تروریستی آمریکا قصد عبور از مسیر غیرقانونی و ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که یکی از آنها دچار حادثه شده و بقیه تحت مدیریت قاطع ایران به خلیج فارس برگردانده شدند. این مقام آگاه افزود همان گونه که قبلا هم اعلام شده بود مسیر تردد در تنگه هرمز مسیر مشخص شده است و مابقی مسیرها آلوده است و راه به جایی ندارد. اقتدار در میدان، اتحاد در خیابان. مردم میگویند ایستادگی نیروهای مسلح در کنار وحدت و حضور ملت معادلات دشمن را برهم زد. حالا پیام این شبها روشن است. تا زمانی که ایران به این انسجام و اقتدار تکیه دارد، هیچ تهدیدی نمیتواند اراده ملت را در هم شکند.
بعد از گذشت نزدیک به دو هفته از حمله دولت تروریستی آمریکا به کشورمان، دشمن با پاسخهای مواجه شد که دوباره عقب نشینی کرد.
فمن نز الا من ان الله العزیز الحکیم.
بسم الله.
وقتی که ما اینقدر قدرتمند ظاهر میشیم معلومه که عقب میشینه.
تهران متوجه شد که ایران هر جای نیست و مردم ایران و رزمندگان ایران تا پای جان محافظ کشورشون هستن.
اون فهمید که ما عقب نشینی نمی کنیم، اون باید بالاخره عقب بشینه.
مردم میگویند یکی از مهمترین دلایل عقب نشینی دشمن آمریکایی رشادت های نیروهای مسلح است.
دلاور مردان سپاهی و ارتشی ما تونستن در مقابل قدرتمندترین ارتش دنیا کوچکترین ذره عقب نشینی نکنن.
نیروهای مسلح تو این چند وقت واقعا گل کاشتن.
عملکرد نیروهای مسلح تو گرما، تو سختی، چه جنگ 12 روزه، چه تو جنگ 40 روزه، چه همین الان تو این جنگی که الان ما داریم بسیار عالی بوده.
در کنار دفاع جانانه نیروهای مسلح، عقب نشینی آمریکا یک دلیل دیگر هم دارد و آن اتحاد بین مردم است.
این اتحاد به نظر من ثمره خون رهبر شهیدمون هست و باعث میشه که دشمن تو تمام محاسباتش دچار اشتباه بشه.
نشون میده که مردم پای کار جمهوری اسلامی ایران هستن و تا قطره ای از خون تو بدنشونه این نظام رو تنها نخواهند گذاشت.
اون ترس و وحشتی است که به دل دشمن میندازه که میبینه که مردم ایران ایستادن.
جمعیتی که میگوید برای حفظ این اتحاد مردم وظیفه هایی دارن.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد اکثریت آمریکایی‌ها با اظهارات و پیش‌بینی‌های دونالد ترامپ درباره جنگ علیه ایران مخالفند و پایان آن را خواستار هستند. شبکه CBS به نقل از نظرسنجی مشترک این شبکه با مؤسسه یوگاو گزارش داد 70% آمریکایی‌ها معتقدند جنگ علیه ایران دشوارتر از پیش‌بینی رئیس جمهور این کشور بوده است. بر اساس این نظرسنجی 58% احساس عدم قطعیت و 57% احساس ناامیدی از این جنگ دارند و تنها 19% ابراز خوشبینی کردند. شبکه CNN گزارش داد جنگ آمریکا علیه ایران به حزبی ترین جنگ تاریخ معاصر این کشور تبدیل شده است. این شبکه نوشت دموکرات‌های کنگره نخستین بار در دست کم یک قرن گذشته از همان آغاز جنگ به صورت یکپارچه با آن مخالفت کرده و تاکید دارند از اختصاص بودجه بیشتر برای ادامه این درگیری حمایت نخواهند کرد. CNN افزود دموکرات‌ها تا زمانی که دولت ترامپ برنامه‌ای روشن برای پایان جنگ ارائه نکند مانع تصویب درخواست‌های بودجه‌ای کاخ سفید خواهند شد. شبکه المیادین گزارش داد نیروهای مسلح یمن در 48 ساعت گذشته 3 نفتکش عربستان سعودی را هدف قرار دادند و همزمان از عبور 16 کشتی به مقصد عربستان جلوگیری کردند. این شبکه به نقل از یک منبع آگاه با اعلام این خبر افزود این کشتی‌ها ناچار به بازگشت شدند و ممنوعیت تردد نفتکش‌های عربستان همچنان ادامه دارد. این منبع افزود از زمان آغاز محاصره دریایی عربستان هیچ نفتکشی نتوانسته از بنادر این کشور خارج شود یا به آنها وارد شود و نیروهای مسلح یمن اجازه عبور هیچ کشتی را نخواهند داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیشتر اعلام کرده بود این اقدام در پاسخ به محاصره فرودگاه صنعا و در چارچوب اصل محاصره در برابر محاصره انجام شده است. مرکز فلسطینی دفاع از اسیران از بازداشت بیش از 120 فلسطینی در کرانه باختری طی 2 روز گذشته به دست نظامیان رژیم صهیونیستی خبر داد. این مرکز اعلام کرد موج بازداشت‌ها عمدتاً در نابلس، تولکم و الخلیل متمرکز بوده و با یورش به منازل، ایجاد رعب و وحشت، تخریب خانه‌ها، بازجویی میدانی و ضرب و شتم شهروندان همراه بوده است. در این گزارش همچنین آمده چند عملیات یورش با همراهی شهرک نشینان مسلح و تحت حمایت مستقیم نظامیان صهیونیست انجام شده است. مرکز فلسطینی دفاع از اسیران این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشر دوستانه بین المللی دانست و تامین فوری حمایت بین المللی از فلسطینیان و پایان دادن به جنایات رژیم اشغالگر را خواستار شد. یوسی یوشا تحلیلگر نظامی اسرائیلی هشدار داد احتمال انفجار گسترده اوضاع در کرانه باختری بیش از احتمال آغاز جنگی جدید با ایران است. این هشدار در پی تشدید حملات شهرک نشینان صهیونیست به شهرها و روستاهای فلسطینی مطرح شده.
کرانه باختری فلسطین اشغال است. این تصاویری است از جنایات تروریست های صهیونیست شهرک نشین در این منطقه. از تیراندازی به فلسطینیان، آتش زدن زمین‌های کشاورزی و منازلشان تا یورش به بیمارستان‌ها و بازداشت آنها. هر خبرنگاری هم چه فلسطینی و چه خارجی برای پوشش خبری راهی کرانه شود با گاز اشک‌آور و یا سنگ و چماق از او استقبال خواهد شد. اقدامات خشونت‌آمیز علیه فلسطینیان کرانه باختری حدود یک سال است که شدت یافته. شهرک‌نشینان آزادی عمل بیشتری پیدا کردند و تحت حمایت ارتش صهیونیستی به فلسطینیان حمله می‌کنند تا آنها را از خانه و مزارعشان فراری دهند.
توزیعهم للمستوطنين من
120 هزار قطعه سلاح گرم میان شهرک نشینان توزیع شده و این سلاح‌ها مجوز دارند. در کرانه باختری حدود 16 گردان وجود داشت، اما حالا تعدادشون به 24 گردان رسیده. ایسهای بازرسی هم از 711 مانه به 980 مانه رسیده. اینا اقداماتیه که ارتش اسرائیل با هدف تسریع روند تصرف و تسلط بر کرانه باختری انجام میده.
هدف گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری است. اسموتریش، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، از ساخته 763 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری خبر داد.
نخستین بار در کشور مرحله اول درمان تومور بدخیم سرطان مغز با استفاده از یک ویروس انجام شد. بر اساس گزارش‌ها نتایج کارآزمایی بالینی برای درمان مبتلایان به یکی از بدخیم‌ترین تومورهای مغزی امیدبخش بوده است.
حمیدرضا خیاط‌کاشانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
این توموری که ما روش کار میکنیم، گلیوبلاستوما مولتیفورم، بدخیم ترین تومور مغزیه که معمولا طول عمر مریضا حول هوش یه سال یا کمتره.
به گفته متخصصین، پیش از این طول عمر بیماران تومور مغزی گلیوبلاستوما کمتر از یک سال بوده. اما حالا روشی جدید به دست پزشکان ایرانی. کیمرادزاده، پزشک جراح:
تو این روش جدید از ویروسی که سیفه، یعنی ایمنیش تایید شده است، واکسن سرخک استفاده میشه با تغییرات ژنتیکی تو ویروس هست، از خود سیستم ایمنی بدن استفاده کنیم علیه تومور.
فاز نخست این روش درمانی با موفقیت به پایان رسیده و حالا در آغاز فاز دوم هستیم. حمیدرضا خیاط‌کاشانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
توی فاز یکی مطالعه را انجام دادیم، به دوز نهایی که می‌خواستیم رسیدیم. روی مریضا عارضه جدی نداشت، یعنی قابل استفاده است. این نتایج اصلی که از فاز یک به دست اومده. تو فاز دو افیکیسی، یعنی اثر درمان رو بررسی می‌کنیم که فاز دوش هم روی تعدادی از مریضا انجام شده. یه مدتی طول می‌کشه تا نتایج نهایی بیاد و بر اساس اون ما می‌تونیم تأثیر اصلی درمان رو نشون بدیم.
در این روش ویروس‌های زنده به کمک پزشکان میاند و با تومورها مقابله میکنند. حمیدرضا خیاط‌کاشانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
عمل کرده این ویروس اینجوریه که ویروس توی سلولای توموری اثر میکنه، با سلولای سالم خیلی کاری نداره و توی اون سلولها تکثیر میشه، اون سلول لیز میشه، یعنی تخریب میشه و موادش در معرض سیستم ایمنی بدن قرار میگیره.
روح‌الله درستکار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله:
تفاوتش با درمان‌های دیگه این هستش که این در حقیقت یک محصول زنده و هوشمند هستش، به صورت اختصاصی وارد سلول سرطانی میشه و اونها رو از بین می‌بره.
حوزه سلامت ما دستاوردهای زیادی تو این سال‌ها داشته، اما شاید این دستاورد آغاز فصل تازه‌ای در درمان یکی از پیچیده‌ترین تومورهای مغزی باشه. محمد حسین نیکوی متین، خبرگزاری صدا و سیما.
بخش دیگری از مطالبات گندمکاران پرداخت شد. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اعلام این خبر گفت با واریز 17000 میلیارد تومان دیگر، مجموع پرداختی‌ها به کشاورزان گندمکار به بیش از 110000 میلیارد تومان افزایش یافت. به گفته آقای نوروزی، گندمکارانی که از ابتدای فروردین تا 15 اردیبهشت محصول خود را تحویل دادند، تاکنون معادل 75% از مطالبات خود و گندمکارانی که از 16 اردیبهشت تا 31 خرداد محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دادند، در این مرحله به ترتیب معادل 60% و 40% از مطالبات خود را دریافت کردند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور به همه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات رفع نشده ارزی هشدار داد. آقای خداییان در گفتگو با رسانه ملی گفت بیش از 20000 شخص حقیقی و حقوقی تعهدات رفع نشده ارزی دارند که باید نسبت به انجام تعهدات و بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی اقدام کنند، در غیر این صورت به مراجع قضایی معرفی می شوند.
حدود 20676 شخص اعم از حقیقی و حقوقی دارای در واقع تعهدات رفع نشده هستند.
عدد شهر
حدود 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتن بر اساس سامانه بانک مرکزی. برای برخورد با این موضوع تصمیمی که در هیئت گرفته شد به این شکل که ما اینا رو سه دسته بکنیم: کسانی یا اشخاصی که بالای 50 میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی دارن، کسانی که بین 3 تا 50 میلیون یورو و پایین تر از 3 میلیون یورو. اشخاصی که بالای 50 میلیون یورو عدم رفع تعهد ارضی داشتن 225 شخص بودن که 3 شخص این شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت هستن.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از ورود بازرسان این سازمان به موضوع کارگزاری‌ها یا تراستیک‌ها در موضوع ارز خبر داد و گفت سازمان بازرسی برای برخی از تراستیک‌ها به دلیل عمل نکردن به تعهدات و بازپرداخت بدهی ارزی خود پرونده تشکیل داده و آنها را به مراجع قضایی معرفی کرده است.
حدود 11 میلیارد دلار ما نزد تراستیک‌ها داریم. البته نه اینکه اینا رو برده باشن، نه، اینها بخشش در جریانه، یعنی روند عادیست و در هر حال اینطور نیست که سوء استفاده کرده باشن. اما بخشی بوده 1.6 میلیارد متاسفانه توسط برخی از تراستی ها مورد سوء استفاده قرار گرفته که تا کنون 59 پرونده در دادسرا برای اینها تشکیل شده، تعدادی الان بازداشت هستن، تعدادی هم متاسفانه به خارج از کشور رفتن. مرجع قضایی هم اموال اینها رو اون چه که شناسایی شده توقیف کردن، هم به در واقع اعلام قرمز کردن پلیس اینترپول که پیگیری بکنن نسبت به استرداد اونها.
همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. رقابت‌های کشتی نوجوانان جهان از امروز در جمهوری آذربایجان آغاز میشه و 5 فرنگی کار ایرانی روی تشک خواهند رفت. در روز نخست رقابت‌ها در باکو برای تیم ایران وحید عشیری در 55 کیلوگرم، گورگی کادلیزه از گرجستان رو پیش رو داره. آرمین قولیگوله در 65 به مساف منات ساکینیان از ارمنستان میره و علیرضا رضایی در 80 کیلو با ایوانوف از آمریکا مساف خواهد کرد. همچنین علی اسماعیلی و علی اکبر آکون نمایندگان وزن‌های 48 و 110 کیلوگرم کشورمون پس از یک دور استراحت به ترتیب با حریفانی از الجزایر و جمهوری چک سرشاخ خواهند شد. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران هم آخرین تمریناتش رو پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی جهان زیر نظر کادر فنی برگزار می‌کنه.
تلاش، همت و پشتکار. آخرین تمرینات برای درخشش در آوردگاه جهانی. امیرعلی فراستی عضو تیم کشتی آزاد نوجوانان:
الان آمادگی بسیار بالایی دارم و تلاشم کردم دیگه، امیدوارم بتونم مدال رو تو جهانی بگیرم.
سام ارشد عضو تیم کشتی آزاد نوجوانان:
شرایط هم خودم هم برای بچه‌ها همه خوبه، امیدواریم که تو مسابقات جهانی بتونیم موفق باشیم.
محمد رضا عیسی‌زاده عضو تیم کشتی نوجوانان:
بیشتر تمرکز روی کادر فنی، بیشتر روی بحث فنی بوده، خدا شکر آماده ما کار تلاشمون کردیم، ان شاء الله هرچی خدا بخواد.
امیرحسین اسماعیلی عضو تیم کشتی نوجوانان:
حریف‌ها خوب هستن، ولی خب ایران به قول آقا صادق کشتی رو ما به اونا یاد دادیم، میگه فرهنگ کشتی ایرانه، ان شاء الله میریم اگه لطف خدا باشه بهترین مدال‌ها رو میگیریم برمیگردیم.
توجه به رده‌های سنی پایه که حالا در اولویت فدراسیون قرار گرفته: طه گنجی عضو تیم کشتی آزاد نوجوانان:
علی آقا با بزرگتر خودمون گذاشتن تمرین بکنیم تا یه روحیه برای مسابقات جهانی بیاره.
صادق گودرزی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان:
به دنبال اینه که بتونم این زنجیره انتقال رو درست انجام بدم و این بچه‌ها رو طی یکی دو سال سه سال آینده در رده سنی بزرگسالان ببینیم و اومدم فقط صرفا به دنبال اینکه اثری در کشتی کشورم بذارم و این پشتوانه سازی لازم رو انجام بدم.
رقابت‌های کشتی نوجوانان قهرمانی جهان طی 3 روز از روزهای جمعه تا یک شنبه در کشور آذربایجان برگزار میشه. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم فوتبال پرسپولیس که برای برپایی اردوی 12 روزه راهی ترکیه شده عصر دیروز در یک بازی تدارکاتی برابر تیم پارامیدز مصر، فاتح فصل قبل لیگ قهرمانان آفریقا، به برتری 1-0 رسید. کیوی بیفوما در دقیقه 86 گل برتری سرخپوشان ایران رو به ثمر رسوند. استقلال هم در اولین دیدار دوستانه پیشوصلش با نتیجه 5-1 مقابل مهام نوین تهران به پیروزی رسید.
با ادامه آتش‌سوزی در فرانسه 260 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. نخست وزیر فرانسه گفت هم‌اکنون 30 کانون آتش‌سوزی در این کشور فعال است. وی تصریح کرد این آتش‌سوزی‌ها تا کنون 100 هزار هکتار از مناطق جنگلی این کشور را سوزانده. به دنبال آتش‌سوزی در فرانسه همچنین حرکت قطارها در برخی مسیرها به صورت کامل متوقف شده و در برخی مسیرها هم به تعویق درآمده. بر اساس گزارش‌ها حمل و نقل جاده‌ای در مسیر شهر بوردو تا مرز اسپانیا در هر دو جهت و در مسافت نزدیک به 60 کیلومتر بسته شده. در پی ابعاد گسترده این بحران چندین کشور اروپایی تجهیزات و نیروهای امدادی به منطقه اعزام کردند. اما سازمان هواشناسی امروز برای برخی استانهای جنوب و جنوب شرق کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت و گرد و خاک پیش بینی کرده. جزئیات وضع آب و هوای ایران را از سرکار خانم گودرزی کارشناس محترم سازمان هواشناسی جویا میشیم. خانم سلام، بر شما بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم از سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. اونچه که الگوی نقشه ها نشون میده، همچنان تا 5 روز آینده تو قالب منطقه کشورمون آسمان صاف تا کمی ابری رو داریم. امروز و فردا میشه گفت در برخی نقاط استانهای ساخنی دریای خزر احتمال بارش‌های پراکنده رو داشته باشیم. ضمن این که خب برای جنوب کشورمون هم، برای جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان، جنوب و شرق استان فارس هم برای بعد از ظهر و شبها رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. به لحاظ باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم، از امروز تا روز جمعه در بعضی ساعات در نیمه شرقی کشورمون، جنوب، بخشایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی انبرز باد و گرد و خاک رو داریم که سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق میشه. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم خانم رمی، از فردا سه شنبه تا روزهای پایانی هفته هم در تهران و هم در بیشتر مناطق کشورمون کاهش دما رو داریم و هوا خنک‌تر خواهد شد. تهران هم امروز بعد از ظهر افزایش بادو داره، بیشینه دما 60 درجه بالای صفر میشه. فردا این بیشینه دما به 37 درجه میرسه. تقریبا برای روز جمعه دیگه دمای 35 درجه رو داریم. هوا در تهران خنک‌تر میشه.
خیلی متشکرم خانم گودرزی از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
و اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:11 است. خیلی متشکرم از همراهی شما. تا ساعت 11 بخش دیگر خبر، خدا نگهدار.
این موج، موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج، موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام، السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا.
السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و سلام به همه شما شنوندگان خوب و عزیز و ارجمند رادیو معارف، شما ملت امام حسین، شما عاشقان و دلدادگان سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله علیه السلام، شماهایی که این روزها با نزدیکتر شدن به اربعین شهادت امام سوممون خودتون رو مشتاقانه به کربلای معلا میرسونید و قصدتون قدم گذاشتن در مسیر نورانی نجف تا کربلای معلا است. و شاید خوبه که همه ما به این نکته توجه داشته باشیم که لحظه های ماندگار در مسیر عشق روایتگر تاریخه و هر قدمی توی این مسیر داستانی داره و هر نگاهی حقیقتی رو به تصویر میکشه. با این مقدمه از شمایی که در مسیر اربعین شاهد حماسه ها و زیبایی های این سفر آسمانی هستید دعوت میکنیم که